سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. پس از تظاهرات مردمی علیه حکومت طالبان در برخی ولسوالی های بدخشان، مقام های طالبان می گویند هیئت برای بررسی این مشکل تعیین شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت شب گذشته در اعلامیه دلیل بحران در بدخشان را کشت کوکنار خوانده و افزوده که عده‌ای به نیروهای امنیتی آنها که مشغول مبارزه با کشت کوکنار هستند حمله کردند که بعداً به گفته او حوادث ناراحت کننده رخ داده است. و افزوده که برای بررسی بیشتر این رویداد، هیئت اسوی رئیس الوزرای حکومت طالبان با رهبری فصیح الدین فطرت لیدرسیز طالبان تعیین شده است. اما در دو روز گذشته ویدیوهای منتشر شده از برخی مناطق بدخشان نشان می‌دهد که مردم محلی نیروهای طالبان را به اقدامات خودسرانه، کشتار غیر نظامیان، آزار و اذیت مردم و ورود به خانه‌های آنان متهم می‌کنند و علیه حکومت شعار می‌دهند. مردم در این منطقه همچنان میگویند که طالبان یک غیر نظامی را کشته و چند تن دیگر را نیز دستگیر کردند. در این حال فصیح الدین فطرت لیدرسیز حکومت طالبان نیز گفته که به هیچ کس اجازه اعتراض علیه حکومت را نخواهند داد. از سوی دیگر حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی در بیانیه طالبان را به سرکوب معترضان در بدخشان متهم کرده. این حزب خیزش مردم منطقه را نتیجه ظلم و ستم و تبعیض طالبان خوانده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یک شنبه 5 می احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب ها را در 6 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی روز شنبه 4 می در اطلاعیه گفته است که ولایات بدخشان، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان و بلخ امروز شاهد باران های نسبتا شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهد بود. مقدار بارندگی در برخی نقاط افغانستان بین 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده است. در هفته های اخیر ولایات مختلف افغانستان شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها بود که در اثر آن ده ها تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. بارندگی و سیلاب های اخیر خسارات هنگفت مالی نیز در قبال داشته که در نتیجه آن صدها خانه و صدها جریب زمین زراعتی تخریب و صدها رسم مواشی نیز تلف شده است. استر محکمه حکومت طالبان از تطبیق مجازات بر دو تن در ولایت جوزجان خبر داد. استر محکمه در وبسایت خود نوشته که این حکم به دستور محکمه ابتدایی قشتیپه به اتهام سرقت بر این افراد صادر شده که یک تن به 22 دره و یک سال حبس تنفیذی و شخص دوم به 15 دره محکوم شدند. استر محکمه حکومت طالبان پیش از این هم دیروز 4 می از تطبیق 30 ضربه دره در محضر عام در ولسوالی وازخای ولایت پکتیکا به اتهام آنچه محکمه آن را فساد اخلاقی خوانده بود خبر داد. طالبان قبلا نیز در ولایات مختلف افغانستان تعدادی از افراد را به اتهامات مختلف به طور علنی مجازات کردند. این اقدامات طالبان واکنش بسیاری از نهادهای حقوق بشر را برانگیخته و آنها از طالبان خواستند که به این نوع مجازات پایان دهند، زیرا نهادهای حقوق بشری در مورد شفافیت محاکم طالبان نگرانی داشته میگویند که در بیشتر موارد متهمان حق داشتن وکیل مدافع را ندارند. یک کشتی جنگی ایران مجهز با راکت ها و طیارات بی پیلوت برای نخستین بار از خط استوا به نیمکره جنوبی عبور کرده است. رادیوی دولتی IRIB ایران روز شنبه 4 می این خبر را اعلام کرد، اما موقعیت دقیق کشتی شهید مهدوی را افشا نکرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشتی کانتینری شهید مهدوی را که برای استفاده نظامی تجهیز شده بیش از یک سال پیش رونمایی کرد، اما ظاهرا این نخستین بار است که ایران یک کشتی نیروهای بحری خود را به همچون یک ماموریت دور میفرستد. ایران در ماه فوریه نیز یک راکت برد متوسط را برای اولین بار آزمایش کرد که میتواند فاصله حدود 1700 کیلومتر را طی کند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را میتوانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. معاون ریاست استخبارات طالبان در تازه‌ترین اظهارات خود گفته که گروه داعش در افغانستان تقریباً به صفر رسیده است، اما برخی از ناظران شاخه ولایت خراسان داعش را یک خطر جدی می‌دانند.
داعش و همچنین دیگه گروپ های حراس افغان در افغانستان جای مسئول دارن بر خود تا که اینا بتانن به مهداف بزرگی که از طرف استخبارات بر از اینا وظیفه داده شده بود برسن.
شماری از دانش آموزان مکاتب در کابل و برخی ولایت‌های افغانستان شکایت دارند که به دلیل نبود صنوف درسی در فضای باز درس می‌خوانند. یکی از این شاگردان می‌گوید:
در مکتب نسم داریم، نچوکی داریم، از دولت می‌خواهیم که برای ما سن جور کند.
ساعت فروشان و ساعت سازان میگویند کاروبارشان از رونق افتاده است. آنان عام شدن استفاده از موبایل ها را که به ساعت مجهزند از دلایل کمرنگ شدن بازار خرید و فروش و استفاده از ساعت های دستی عنوان میکنند.
این ساعت هایی که ما مفروشیم یک نوع استایل از تابقا که بود زیاد خریداری میکرد به خاطر یکان نفر توفه میداد.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یکشنبه 15 ثور 1403 شمسی برابر است با 5 مایه 2024 میلادی. هرچند حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که داعش در افغانستان ختم شده، اما با توجه به رویدادهای اخیر برخی از ناظران شاخه ولایت خراسان داعش را یک خطر جدی می دانند. معاون ریاست استخبارات طالبان در تازه ترین اظهارات خود گفته که گروه داعش در افغانستان تقریبا به صفر رسیده است. پیش از این سرپرست وزارت امور خارجه طالبان 3 کشور همسایه افغانستان را به فراهم آوری تسهیلات برای گروه داعش متهم کرده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
حکومت طالبان بار دیگر ادعا کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان سرکوب شده است. برخی از رسانه‌های افغانستان روز شنبه از قول رحمت الله نجیب معاون اداره عمومی استخبارات طالبان گزارش دادند که گفته است پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان فعالیت گروه داعش در افغانستان به صفر کاهش یافته است. اما شاه محمود میاخیل معاون جنبش ملی برای صلح و دموکراسی شام دیروز بر رادیو آزادی گفت
فیزیکلی حزبند داعش په افغانستان کې صفر ته نه رسیدله.
داعش از لحاظ فیزیکی در افغانستان به صفر نرسیده. میبینید که حمله میکنند. آنها در هرات حمله کردند، همچنین حملات و قتل های هدفمند را در کابل و سایر مناطق انجام میدهند. موضوع دوم این است که یک تضاد فکری نیز وجود دارد. بسیاری از گروه های افراطی اهداف دیگری دارند و میخواهند جنگ را در خارج از افغانستان ادامه دهند. اینکه در افغانستان یک حکومت غیر قانونی، نامشروع و غیر دموکراتیک باشد، داعش و سایر گروه ها از بین نرفته بیشتر می شوند. به همین دلیل است که همسایگان افغانستان و جهانیان نگرانی دارند و حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسند.
در افغانستان سر تشویش لری و هم دلیلش طالبان تر روز پر پرسمیت نپیجنید.
محمد اسحاق اتمر کارشناس سیاسی افغان و استاد در پوهنتون برلین در جرمنی میگوید که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش توسط استخبارات منطقه برای دستیابی به اهداف مشخص در افغانستان ایجاد شده است.
گروه داعش خراسان یک گروه حراس افغان است که توسط استخبارات منطقه وجود آمده. البته یک پروژه بسیار کلان است و هدف از او نامسازی هم در افغانستان و هم در کشورهای آسیای میانه و منطقه است. در طول سالهای گذشته دولت جمهوری تا اندازه توانست که امو فعالیت ها از اینا را محدود بسازد.
شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در تازه ترین مورد مسئولیت حمله مسلحانه بر مسجد شیعان در ولسوالی گذره ولایت هرات را پذیرفت که بر اساس گزارش ها در نتیجه آن حداقل 7 تن به شمول یک کودک و یک ملا امام کشته شدند. اینستیتوت صلح ایالات متحده ای امریکا روز گذشته در گزارش در وبسایت خود در مورد گسترش تهدیدات تروریستی از افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا نیز پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بارها از گسترش حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و شبکه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز در هفته گذشته در یک سخنرانی در کابل بدون نام بردن از هیچ کشور گفته که سه کشور همسایه افغانستان از گروه داعش حمایت میکنند و اتهام وارد کرده که این کشورها به گروه افراطی داعش پناهگاه امن فراهم کردند.
شنیدید که برخی از رسانه‌های افغانستان از قول رحمت الله نجیب معاون اداره عمومی استخبارات طالبان گزارش دادند که گفته پس از تسلط دوباره طالبان فعالیت گروه داعش در افغانستان به صفر کاهش یافته است. آرش همایون در این مورد با محمد اسحاق اتمر کارشناس سیاسی افغان و استاد در پوهنتون برلین در جرمنی صحبت کرده نخست در مورد ادعای اخیر طالبان پرسیده است.
ما فکر میکنم که داعش و همچنین دیگه گروپ های حراس افغان در افغانستان جای مسئول دارن بر خود تا که اینا بتانن به مهداف بزرگی که از طرف استخبارات بر از اینا وظیفه داده شده بو برسن و فعلا ما چیز را نمیبینم که اینا کدام قوت باشه که گروپ ها را در افغانستان مهار بکنه و از بین ببره. در تعداد دو نیم سال با وجودی که حکومت طالبا ادامه کنه که اینا را محدود ساخته و وجود نداره، لیکن ما شاید از این هستیم که داعش خراسان دست به اکسس عملیات های بسیار مهم و گسترده زده.
آقای اتمر، آیا شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش صرف در افغانستان فعالیت داره؟
در منطقه ما شاید از این هستیم که داعش خراسان مسئولیت بر مسکو اینا به خودن گرفتن، در ایران هم اینا عملیات انجام دادن. البته یک پروژه بسیار کلان است و هدف نامسازی هم در افغانستان و هم در کشورهای آسیای میانه و منطقه است.
آقای اتمر، شاخی ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش چه اهداف مشخصی را دنبال میکنه؟
برنامه اساسی از اینا بی‌ثباتی و نام ساختن امی منطقه است که البته ای توسط استخبارات منطقه و استخبارات کشورهای بزرگ به خاطر امو تقابل با حریفای استراتژیکشان این پروسه را به پیش میبرند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مسئولان تحصن در چمن خواستار دستگیری و محاکمه عاملان رویداد دیروز شدند. به گفته آنها روز گذشته عساکر پاکستانی با حمله بر کمپ‌های تحصن کنندگان حداقل 4 تن را کشته، تعداد را زخمی کردند و چند تن را هم با خود بردند. پس از این رویداد خبرهای مبنی بر بسته شدن کامل دروازه سرحدی چمن منتشر شده است. از اکتبر 2023 میلادی تظاهرات و تحصن در چمن آغاز شده، تظاهر کنندگان خواستار رفع ویزا و پاسپورت برای سفر به افغانستان هستند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان تحصن اعتراضی در چمن می گویند تا زمانی که عاملان رویداد خونین دیروز دستگیر و محاکمه نشوند، آنها دست از اعتراض بر نخواهند داشت. دیروز عساکر پاکستانی بر کمپ‌های تحصن کنندگان حمله کرده، بر تحصن کنندگان تیراندازی کردند که در نتیجه حداقل 4 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. گفته می شود که عساکر پاکستانی چند تن را هم با خود بردند. صادق اچکزی رئیس اتحادیه تجار چمن و سخنگوی تحصن جاری شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
تشدد لاتی چارج، یعنی
خشونت و ضرب و شتم صورت گرفت. 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بسیاری از افراد هنوز مفقود هستند. آنها به سوی خیمه های ما تیراندازی کردند، خیمه ها را آتش زدند، لاود اسپیکر و سایر تجهیزات ما را با خود بردند.
نظم سامان گرد ویوی.
به گفته ای آقای اچکزی، این خشونت ها به دلیل آن اتفاق افتاده که اعضای تحصن روز جمعه هشدار داده بودند که تردد و حمل و نقل را متوقف کرده و اداره پاسپورت را در آن منطقه مسدود خواهند ساخت. صادق اچکزی همچنین گفته که پس از این رویداد از تردد موترها در مسیر دروازه سرحدی چمن جلوگیری شده و تحصن کنندگان از اعتراض دست بر نمی دارند. عبدالوهاب سخنگوی نیروهای ملیشه سرحدی در ایالت بلوچستان پاکستان دیروز به رادیو آزادی گفت که تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. از اکتبر سال 2023 میلادی تظاهرات و تحصن در چمن آغاز شده. تظاهر کنندگان خواستار رفع شرایط وضع شده ویزا و پاسپورت برای سفر به افغانستان هستند. خبرنگاران در منطقه چمن میگویند که پس از رویداد دیروز اعتصاب کاری در آن منطقه اعلام شده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از خانواده ها در مناطق دوردست افغانستان از عدم دسترسی به کلینیک های صحی به ویژه برای واکسین کودکانشان شکایت دارند. اما پیش از آن، شماری از دانش آموزان مکاتب در کابل و برخی ولایت های افغانستان شکایت دارند که به دلیل نبود صنوف درسی در فضای باز درس می خوانند. این دانش آموزان و خانواده های برخی از آنان از حکومت طالبان می خواهند که هرچه زودتر به این مشکل رسیدگی کند. در این حال ابراهیم شنواره، معین پیشین وزارت معارف در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، مدعی است که طالبان بیشتر در تلاش ایجاد مدارس دینی هستند. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. در مورد شکایت دانش آموزان بیشتر در این گزارش بشنوید.
شمار از دانش آموزان و آموزگاران مکتب ها در نقاط مختلف افغانستان شکایت دارند که با دلیل نبود ساختمان و یا صنف درسی در هوای سرد و گرم در فضای باز و با مشکلات زیاد درس می خوانند. غلام صدیق فاروقی یکی از آموزگاران مکتب متوسطه قمگذار ولسوالی در قد ولایت تخار می گوید این مکتب تعمیر ندارد، آنها با مشکلات زیاد با شاگردان تدریس می کنند. او به رادیو آزادی گفت
شاگردان زیر برف و بارش هستند و کدام وقتی گرمی است در زیر گرمی هستند. بعضی مکاتب چوکندی هستند و در بعضی مکاتب چوکی هم نیستند، فقط زیر سایه درخت ها و زیر سایه دیوار درس می خوانند. و
برخی دانش آموزان هم در دیگر ولایت ها از این مشکل شکایت دارند. صادق دانش آموز صنف ششم یکی از مکاتب در شهر کابل و مرتضی یکی از دانش آموزان صنف هفتم که برای ناشناس ماندن نخواستن نام مکتبشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
در مکتب نسم داریم نه چوکی داریم، از دولت میخواهیم که برای ما سن جور کند.
زمان مکتب کی ستونزشته زیاد شاگردان سیمپونه نداریم.
در مکتب ما مشکلات دست بیشتر دانش آموزان صنف درسی ندارن و در فضای باز درس میخوانن. به دلیل ریزش بارانها برخی صنفهایی که موجود است چکک میکنن و با مشکلات کمبود کتاب هم روبرو هستیم.
برخی خانواده ها نیز از نبود صنفهای درسی در مکتبهای محلشان شاکیند. ناصر احسانی یکی از این خانواده ها و باشنده ولسوالی کولنگ ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت
مشکلات در مکاتب وجود داره. خود اینجا در ولسوالی کولنگ ولایت بامیان در خود مرکز ولسوالی مکتب تعمیر ندارد، شاگردان زیر خیمه درس میخواند که البته این خیمه هم کافی نیست، تعدادشون در داخل مسجد درس میخواند و این خیمه هم که در هوای سرد سرد است، در هوای گرم گرم است و باران و برف هم تر میشه. در کل شاگردای مکاتب بسیار در نبودی امکانات قرار داره.
منصور حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان با پرسش ها درباره این مشکل دانش آموزان و اینکه چه تعداد مکاتب در کدام ولایت ها فاقد ساختمان یا صنف درسی هستند پاسخ نداد. اما ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان چند پیش در پیام ایدی اش گفته بود وزارت معارفشان برای آموزش های دینی و عصری در تمام ولایت و ولسوالی ها تشکیلات گسترده دارد و صدها مراکز دینی و علمی را فعال ساخته است. با این وجود ابراهیم شینواری، معین پیشین وزارت معارف در نظام جمهوری پیشین، مدعی است که حکومت طالبان تعهد به ساخت مکاتب ندارند و به همین خاطر بیشتر به جای مکاتب به مدارس توجه میکنند.
مطمئن نیستم که اینا آنقدر بودجه داشته باشه که تعداد زیاد از مکاتب اعمار کنه. و مسئله دو، به نظرم تعهد ازی است که از اجراتشان معلوم میشه که به تعلیم عصری و به ساینس و تکنولوژی نه باورمند نیستن و برایشان اولویت نیست. اولویتشان مدرسه سازی است.
این در حال است که انتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، حدود دو ماه پیش در گزارشش به شورای امنیتی این سازمان گفت حکومت طالبان به گناه قابل توجه تعداد مدارس ثبت شده در افغانستان را افزایش داده است. موضوع نداشتن ساختمان و یا صنف درسی برخی مکتب ها مشکلی بوده که در زمان نظام جمهوریت پیشین نیز وجود داشت، اما مقام های پیشین وزارت معارف علت آن را نبود بودجه کافی در بخش معارف و ناامنی عنوان می کنند. اما با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 نه تنها مشکل کمبود تعمیر و کتاب های درسی دانش آموزان حل نشد، بلکه حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته و آنان را از آموزش در مکاتب و تحصیل در پانتون ها محروم کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماره از ساعت فروشان و ساعت سازان می گویند کاروبارشان از رونق افتاده است. اما پیش از آن، شماره از خانواده ها در مناطق دوردست افغانستان از عدم دسترسی به کلینیک های صحی به ویژه برای واکسین کودکانشان شکایت دارند. دکتران تاکید می کنند که واکسین کردن کودکان به گونه منظم آنها را در برابر بیماری های خطرناک و ساری محافظت می کند. مقام های وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان با پرسش ها در مورد شکایت مردم مناطق دوردست پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
بعضی از خانواده ها در ولسوالی های دوردست افغانستان میگویند به علت های مختلف از جمله عدم دسترسی به مراکز صحی نتوانستند که به گونه منظم کودکانشان را واکسین کنند. روزی محمد حق پرست باشنده ولسوالی لشکرگاه ولایت هلمند که 4 کودک 1 ساله تا 5 ساله دارد به رادیو آزادی گفت:
کودک جګړو په وخت کې داسې وختونه چې موږ ماجر سولو لاړو دالته، نو په هغه وخت کې واکسین نه دی تطبیق شوی.
در زمان جنگ ها ما بیجا شدیم و رفتیم به نادری. آن زمان برخی از واکسین ها مانده است که تطبیق نکردیم و ما در یک جای دور افتاده هستیم. بعضا تیم های واکسین نمی رسند و واکسین تطبیق نمی شود.
روختیایی کلینیکوس خصه په وطن کیو نو بلتکل نکل واکسین نرسیری.
نصر منالله از ولایت پنجشیر میگوید 3 برادرزاده 1.5 تا 3.5 ساله دارد که هیچ کدامشان به گونه منظم واکسین دریافت نکردند. او به رادیو آزادی گفت:
یکیشان منظم واکسین نشده. در مثال اخیر به نسبت مشکلاتی که بودم چون یک کوچ کردم به جای دیگه واسه به جای دیگه، مراکز صحی دور است. فرزند ولسوالی خود ما پریان پنجشیر یک مرکز داره و قریه‌ای است که 2.5 ساعت 300 با مرکز فاصله داره. دیگه آگاهی هم نیست، چون اکثر اعلان های واکسین از طریق رسانه ها میشه و از طریق میدیا و سوشل میدیا. جایی است که کار نمیده چیزات و تلویزیون درست معلوم نداره. به نسبت
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره شکایت مردم مبنی بر نداشتن دسترسی آسان به مراکز صحی پاسخ نداد. اما این وزارت هر از گاهی از برگزاری کارزارهای تطبیق واکسن پولیو در سراسر افغانستان با کمک اداره های بین المللی خبر می دهد. با در نظر داشته نگرانی ها از افزایش بیماری های ساری و عفونی در افغانستان، دکتران تطبیق منظم و به موقع واکسین را برای کودکان مهم و حیاتی عنوان می کنند. دکتر احمد الدین معارج متخصص داخلی اطفال به رادیو آزادی گفت:
در طبابت یک اصل است که گفته می شود وقایه ارزان‌تر از تداوی است. امراض دوره طفولیت اطفال را نه تنها مصاب مرگ و میر می‌سازد یا دچار مرگ و میر می‌سازد، بلکه یک تعداد کثیرشان معیوب می‌شوند و هموطنان عزیز ما طفلانشان را در مقابل امراض کشنده دوره طفولیت واکسین نمایند.
بر اساس توصیه های صحی، کودکان باید تا 5 سالگی بیش از 10 نوع واکسین دریافت کنند که در روز اول و دوم تولد واکسین زردیسیا، تبرکلوز و پولیو و پس از آن هر 1، 2 یا 3 ماه در میان الی 18 ماهگی واکسین های چون دیفیتری، تیتانوس، سیاسرفه، سینه و بغل، روتا وایرس و سرخکان تطبیق می شود. اما برخی خانواده هایی که در مراکز شهر زندگی می کنند و شرایط بهتری دارند می گویند تلاش می کنند که کودکانشان را به موقع واکسین کنند تا از بیماری های مختلف ساری در امان باشند. این در حال است که سازمان جهانی صحت یا WHO در گزارش که روز جمعه منتشر کرده گفته است که در ماه اپریل 1569 مورد مشکوک به سرخکان و 4 مورد فوت این بیماری در افغانستان ثبت شده است. این سازمان همچنان گفته که از آغاز 2024 تا اکنون 20313 مورد مشکوک سرخکان در سراسر افغانستان به ثبت رسیده که بیش از 16358 مورد آن نزد کودکان زیر 5 سال به ثبت رسیده است. گزارش موردهای فوتی این بیماری را هم در این مدت 98 مورد اعلام کرده است. این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی هم بارها از کمبود مرکزهای صحی و دسترسی نداشتن میلیون‌ها تن در افغانستان به خدمات صحی نگرانی کردند. از این میان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف چند پیش اعلام کرد که 9.5 میلیون جمعیت افغانستان در مناطق زندگی می‌کنند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از ساعت فروشان و ساعت سازان میگویند کاربارشان از رونق افتاده است. آنان عام شدن استفاده از موبایل ها را که به ساعت مجهزند از دلایل کمرنگ شدن بازار خرید و فروش و استفاده از ساعت های دستی عنوان میکنند. در این حال شماری از مردم نیز میگویند حالا بیشتر از ساعت موبایل خود استفاده میکنند، اما برخی به این نظرند که ساعت دستی تنها برای نشان دادن زمان نه، بلکه برای فیشن نیز استفاده می شود. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از ساعت فروشان از بی‌رونق بودن بازار خرید و فروش ساعت دستی شکایت دارند. به گفته آنان در گذشته مردم بیشتر از ساعت دستی استفاده می‌کردند، اما اکنون از این شروع شوق خبر چندانی نیست. آنان رشد تکنولوژی و مجهز بودن موبایل ها را با ساعت یکی از دلایل اصلی کمرنگ شدن بازار خرید و فروش و استفاده ساعت دستی می‌دانند. پژمان، یک تن از ساعت فروشان در کابل به رادیو آزادی گفت:
این ساعت هایی که ما مفروشیم، این ساعت ها که هست به خاطر یک نمایش است، به خاطر یک نوع استایل است. در سابقا که بود زیاد خریداری میکرد، به خاطر یکان نفر توفه میداد، یکان نفر یک جای را بدردم توفه میبود.
عبدالحمید هم که میگوید 20 سال است در ولایت نیمروز ساعت فروشی دارد، در مورد بازار کاروبارش به رادیو آزادی گفت:
شغل ساعت فروشی که است فایده نمونده داخلی دیگه به می کسایی که بسیار محفل چیز داشته باشن، اما می خراب حساب ایتا ضروری نیه دیگه، زیاد حالا فایده ندارم.
شماری از مردم هم تایید می کنند که بیشتر به جای ساعت دستی از ساعت موبایل برای دانستن زمان و مدیریت آن استفاده می کنند. هاشم باشنده هرات می گوید:
ساعت زمان زندگی تعیین می کند، ضرورتی هست، اما با وجود آمدن موبایل یا همه گوشی که هستد بسیار حالا مردم کم استفاده می کنند.
اما حشمت باشنده ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت او بیشتر از ساعت دستی برای فیشن استفاده می کند.
ما خودم شخصا ساعت کمتر استفاده می کنیم، فقط همون وقتهایی که به خاطر شو یکان موضوع دیگه که استفاده می شه، در صورت ضرورت او هم اگر باشه ساعت دستی استفاده می کنیم، در غیر از او از ساعت موبایل استفاده می کنیم.
فرزاد باشنده کابل اما به این باور است که با ساعت موبایل ها شمار بیشتری از مردم نسبت به گذشته موفق به دانستن زمان و مدیریت آن می شوند.
سابقه که بود و می کسایی که سنشان کلان بود فقط ابونا ساعت داشت و ساعت هم قیمت بود، و حالا خوبتر است اگر اکثریت اگر ساعت ندارن و ساعت تنها به خاطر مدل استفاده می کنن، پس ساعت موبایل خود استفاده می کنن همیشه، وقت که همگی حالا موبایل داره.
شماره ساعت سازان نیز می گویند این مسئله بر کاروبار آنان هم سایه افکنده، تا جایی که دیگر علاقمندی نسل جوان به یادگیری پیشه ساعت سازی رنگ باخته است. فواد، یک تن از ساعت سازان در بازار لیسه مریم شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
قبلا که بود اما مردم از ساعت استفاده میکرد، ساعت های قدیمی بود، ساعت های مثلا قدیمی بود استفاده بیش از حد داشت، حال مثلا به ندرت کم کم کمتر شد. در زمانی که موبایل برآمد بازمی ساعت سازی کمی کمتر شد، کسی قصاد خود ترمیم نمیکنه.
ساعت یکی از قدیمی ترین اختراعات بشر است که به مرور زمان از نگاه ظاهری و تکنیکی دچار تغییرات شده است، اما در همه مراحل پس از اختراع از ارزش خاص برخوردار بوده و است. تا پیش از این که موبایل ها مجهز به ساعت شوند، مردم برای دانستن زمان و مدیریت آن بیشتر از ساعت های دیواری و ساعت های دستی استفاده می کردند. ساعت های رومیزی و ساعت های کامپیوتری، وسایل نقلیه به ویژه موترها نیز از دیگر انواع ساعت ها هستند که امروزه به مردم در راستای مدیریت بهتر وقتشان کمک می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. پس از تظاهرات مردمی علیه حکومت طالبان در برخی ولسوالی‌های بدخشان، مقام‌های طالبان می‌گویند هیئت برای بررسی این مشکل تعیین شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ناوقت شب گذشته در اعلامیه دلیل بحران در بدخشان را کشته کوکنار خوانده و افزوده که عده‌ای به نیروهای امنیتی آنها که مشغول مبارزه با کشته کوکنار هستند حمله کردند که بعداً به گفته او حوادث ناراحت کننده رخ داده است. و افزوده که برای بررسی بیشتر این رویداد، هیئت اسوی رئیس الوزرای حکومت طالبان به رهبری فصاح الدین فطرت لویدرستیز طالبان تعیین شده است. اسوی دیگر حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی در بیانیه طالبان را به سرکوب معترضان در بدخشان متهم کرده. این حزب خیزش مردم منطقه را نتیجه ظلم و ستم و تبعیض طالبان خوانده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای امروز یکشنبه 5 می احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب ها را در 6 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی روز شنبه 4 می در اطلاعیه گفته که ولایات بدخشان، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان و بلخ امروز شاهد باران های نسبتا شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهد بود. مقدار بارندگی در برخی نقاط افغانستان بین 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده است. استر محکمه حکومت طالبان از تطبیق مجازات بر دو تن در ولایت جوزجان خبر داد. استر محکمه در وبسایت خود نوشته که این حکم به دستور محکمه ابتدایی قشتیپه با اتهام سرقت بر این افراد صادر شده که یک تن به 22 دره و یک سال حبس تنفیذی و شخص دوم به 15 دره محکوم شدند. این اقدامات طالبان واکنش بسیاری از نهادهای حقوق بشر را برانگیخته و آنها از طالبان خواستند که به این نوع مجازات پایان دهند، زیرا نهادهای حقوق بشری در مورد شفافیت محاکم طالبان نگرانی داشته میگویند که در بیشتر موارد متهمان حق داشتن وکیل مدافع را ندارند. و حالا با هم یک جا برنامه ویسل را میشنویم.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این برنامه در رابطه با ورزش فوتسال برای شما معلومات ارائه خواهیم کرد. اینکه فوتسال چگونه ورزش است و در افغانستان این ورزش چگونه رشد کرد و تاریخچه آن در جهان و افغانستان از چه قرار است.
سال به اندازه فوتبال تاریخچه زیادی نداره، قدامت زیادی نداره. فکر میکنم اولین باره که فوتسال اختراع شد، در واقع فوتسال بازی شد، در سال 1930 بود.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با نصیر صداقت، سرپرست تیم‌های ملی فوتسال افغانستان، در رابطه با دستاورد اخیر و رایابی ملی پوشان فوتسال افغانستان به جام جهانی.
جان جانی انشالله به طور فشرده و همچنین مفید حتما از طریق سایت فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنین کمیته ملی فوتسال به نشر میرسه خدمت تمام مردم عزیز.
در بخش اخیر برنامه در رابطه به اضرار مواد مخدر برای ورزشکاران برای شما معلومات ارائه خواهیم کرد. مصرف مواد مخدر می تواند منجر به وابستگی فیزیکی و روانی شود. اعتیاد به مواد مخدر می تواند تاثیرات نابسامان بر روی زندگی روزمره فرد داشته باشد و او را از انجام وظایف اساسی و مسئولیت هایش دور نگه دارد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
تیم ملی فوتسال افغانستان برای نخستین بار در تاریخ ورزش افغانستان به جام جهانی صعود کرد. در این گزارش می خواهیم در رابطه به فوتسال افغانستان در 20 سال اخیر بپردازیم که این ورزش از کجا و از چه مرحله آغاز کرد و به کجا رسید. این که ورزش فوتسال چگونه ورزش است، نعمت الله رحیمی کارشناس فوتبال برای شما بیشتر توضیح می دهد.
در ابتدا می خواهیم در مورد تاریخچه فوتسال یک مقدار برای شما بگویم و اویه که فوتسال به اندازه فوتبال تاریخچه زیادی نداره، قدامت زیادی نداره. فکر میکنم اولین باره که فوتسال اختراع شد در واقع فوتسال بازی شد در سال 1930 بود در اروگوئه. جالب است که از امریکای جنوبی این ورزش شکل گرفته و به همون خاطر است که بازیکنان آمریکای جنوبی جدا از اینکه در فوتبال مهارت بسیار خوبی دارن، در فوتسال هم بازیکنان بسیار بزرگی از این منطقه آمدن. مطرح ترین و تکنیکی ترین و بزرگترین فوتسالیست کل تاریخ به نظر ما و همه کارشناسان فوتبال فالکاوی برزیلی هست که فوق العاده یک بازیکن تکنیکی و بزرگی بود در تیم ملی فوتسال برزیل. خب شما میدانید که فوتسال در کشورهای مثل برزیل، مثل ارجنتین، مثل اروگوئه و آمریکای جنوبی بسیار محبوب هست و مهارت بسیار زیادی فوتسالیست‌ها و ورزشکاران این منطقه در فوتسال دنیا دارن. اولین دوره که مسابقات جهانی در فوتسال برگزار شد در سال 1982 بود که در ساو پائولو برزیل مسابقات برگزار شد و از اون بعد کم کم وارد کشورهای دیگر شد و وارد اروپا، آفریقا، آسیا و کشورهای گوناگون و حالا فوتسال در جهان شناخته شده است.
تا قبل از سال 2007 میلادی مردم افغانستان متوجه نبودند که رشته به نام فوتسال نیز مسابقات بزرگ بین المللی دارد. فوتسال افغانستان از سال 2007 الا 2017 با فوتبال یک جا بود و کمیته آن تحت نظر فدراسیون فوتبال ایجاد نشده بود. دین محمد صافی مسئول اسبق کمیته فوتسال که حدود 10 سال در رأس این کمیته قرار داشت به رادیوی آزادی گفت که فوتسال قبلا تنها یک سالن ورزشی داشت که آن هم در شهرک حاجی نبی در ولایت کابل موقعیت داشت، ولی حالا تعداد آن در سراسر افغانستان به حدود 500 جمنازیم می رسد که تعداد زیاد آن در کابل و ولایت هرات موقعیت دارد. در سال 2007 میلادی بود که ملی پوشان فوتسال افغانستان در نخستین سفر رسمیشان راهی بازی های داخل سالون آسیا شدند، مسابقاتی که به میزبانی ماکائو برگزار شده بود. در آن رویداد ورزشکاران 44 کشور آسیایی در 17 رشته ورزشی اشتراک کرده بودند، ولی فدراسیون فوتبال افغانستان به همکاری کمیته المپیک اسبق افغانستان تنها تیم فوتسال را در آن اعزام کردند. افغانستان در گروه نخست آن بازی‌ها با تیم‌های تایلند، مالزی و ماکائو هم گروه شد و در اولین مسابقه رسمیش با نتیجه عجیب 23-2 از تایلند مغلوب گردید. دومین مسابقه را نیز 6-1 از مالزیا شکست خورد و در آخرین مسابقه نیز 3-2 از ماکائو باخت. این نتایج در حال رقم خورد که تقریبا همه اعضای تیم فوتسال افغانستان از رشته فوتبال بودند و تعداد آنها نیز به عنوان ملی پوش در رشته فوتبال عضویت داشتند. پس از آن مردم افغانستان با انتقادهای شدید از عملکرد فوتسال افغانستان پرداختند و در آن روزها ملی پوشان اسبق این رشته ورزشی با فشارهای زیاد مردم مواجه بودند. به همین دلیل در دوره بعدی بازی‌های داخل سالن آسیا از اعزام محروم شدند، ولی 6 سال بعد باز هم چانس یافتند که در بازی‌های داخل سالن و رزمی آسیا که در سال 2013 به میزبانی کوریای جنوبی برگزار شده بود اشتراک کردند. اما این بار نیز تیم ملی فوتسال افغانستان با وجود آن که از چندین ملی پوش فوتبال نیز برخوردار بود با نتیجه 10-2 از تیم ازبکستان باخت و باز هم مشخص شد که این ورزش نیاز به کار بیشتر دارد. پس از مدت عبدالرزاق ممرک به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان کارش را آغاز کرد و تا اندازه زیاد تیم ملی را توانست که منسجم بسازد و با راه اندازی یک سلسله مسابقات در کابل و نیز برگزاری مسابقات در ولایات و انتخاب تعداد زیاد از استعدادهای مهاجرین افغان مقیم ایران، این تیم آماده شد تا در یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی قاره آسیا اشتراک کند. در سال 2017 میلادی تیم ملی فوتسال افغانستان در کنار چندین رشته ورزشی دیگر روانه شهر اشقاباد ترکمنستان گردید و در آن رویداد تیم فوتسال افغانستان در گروه دوم با تیم‌های ملی فوتسال ازبکستان، امارات متحده عربی، چین و مالدیو همگروه شد. افغانستان در آن بازی‌ها چین را 6-1 مغلوب کرد و اما تیم افغانستان که در دوره قبلی این بازی‌ها از ازبکستان 10-2 شکست خورده بود، این بار موفق شد که این تیم قدرتمند آسیا را که تجربه 4 نایب قهرمانی آسیا را در کارنامه‌اش داشت با نتیجه 4-2 مغلوب بسازد و شگفتی ساز آن بازی ها شد. تیم افغانستان در سایر مسابقاتش در دور گروهی 6-1 مالدیو را شکست داد و 4-3 تیم امارات متحده عربی را مغلوب کرد و به عنوان صدرنشین گروه B به دور حذفی راه یافت. فوتسال افغانستان در مرحله کوارتر فاینال با تیم میزبان این بازی ها یعنی ترکمنستان رقابت کرد و پس از بدست آوردن نتیجه مساوی 5-5 در ضربات پنالتی با نتیجه 6-5 موفق شد که این تیم را در برابر حضور بیش از 10,000 تماشاگر از ترکمنستان شکست بدهد و برای نخستین بار به نیمه نهایی بازی های داخل سالن و رزمی آسیا راه یافت. اما در نیمه نهایی تیم ایران توانست که با نتیجه 8-2 افغانستان را شکست بدهد و افغانستان در بازی رده‌بندی برای تثبیت جایگاه سومی با تیم ژاپن که تجربه 4 قهرمانی در آسیا را دارد به میدان رفت و با این تیم در وقت‌های قانونی 1-1 مساوی کرد که باعث تعجب بزرگان فوتسال آسیا شده بود. افغانستان در ادامه در ضربات پنالتی از ژاپن مغلوب شد و در آن رویداد به مقام 4 آسیا رسید.
اوج فوتسال افغانستان یا در واقع زمانی که فوتسال در افغانستان شکل گرفت و پرطرفدار شد، فکر میکنم بعد از درخشش تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی‌های داخل سال آسیا در اشقاباد ترکمنستان بود در سال 2017 که از اون بعد دیگه فوتسال در افغانستان جا افتاد، بخش خصوصی آمد در فوتسال سرمایه گذاری کرد، سالن‌ها ساخته شد در شهرهای بزرگ و حالا حتی در قریه ها و در ولسوالی ها هم ما سالن فوتسال داریم، در هر کجا فوتسال بازی می شود. بازیکنان خوبی هم از داخل افغانستان مثل فرزاد محمودی، مثل امید قنبری و بازیکنان دیگه زیاد دیگه که در تیم ملی فوتسال افغانستان بازی کردن تربیت شدن و فوتسال بازارش یا به سلام مسابقات فوتسال در افغانستان گرم و گرمتر شد بعد از سال 2017.
پس از آن فوتسال جایگاهش را در جامعه افغانستان بیشتر باز کرد. اماکن زیاد ورزشی فوتسال در کابل و ولایات ایجاد شد و جوانان زیاد رو به فوتسال آوردند، تا آنجا که تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات قهرمانی زیر 20 سال آسیا در سال 2019 عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد و بالاتر از ایران که میزبان آن رویداد بود قرار گرفت و محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسبق افغانستان این تیم را به ارگ دعوت کرد و از آنان تقدیر به عمل آورد. تا اینکه نصیر صداقت از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان به عنوان مدیر تیم‌های ملی فوتسال برگزیده شد و ای با مجید مرتضایی به تفاهم رسید تا تیم افغانستان را به عنوان سرمربی همکاری کند. در دور اول که مجید مرتضایی مربی افغانستان بود، بنابر کمبود وقت کافی برای آمادگی بیشتر تیم از راهیابی به جام ملت‌های فوتسال آسیا باز ماند، ولی پس از مدت این مربی دوباره به افغانستان آمد و هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان را برای بار دوم بر عهده گرفت. مرتضایی این بار تیم ملی فوتسال افغانستان را 4 در تمرینات سخت آزمود و مسابقات تدارکاتی زیاد را با تیم‌های ایران، لبنان و غیره در نظر گرفت که آن همه آمادگی‌ها نتیجه بخش ثابت شد. در مسابقات انتخابی برای راهیابی به جام ملت‌های فوتسال آسیا، افغانستان با تیم‌های ملی فوتسال عربستان، اندونزیا و ماکائو همگروه شد. تیم افغانستان 3-2 عربستان که میزبان رقابت‌های کسب سهمیه جام ملت‌های فوتسال آسیا نیز بود را مغلوب کرد. در مسابقه دوم با اندونزیا 7-7 مساوی کرد و اما در مسابقه سوم 18-2 تیم ماکائو را شکست سنگین و تاریخی داد. ماکائو قبلا در سال 2007 افغانستان را 3-2 شکست داده بود. با این پیروزی که افغانستان در مقابل تیم‌های فوق به دست آورد، برای نخستین بار در تاریخ فوتسال موفق شد که به جام ملت‌های فوتسال آسیا راه یابد.
پیش از اینکه به این مسابقات بره، کمپ تمرینی و اردوهای طولانی مدت در ایران برگزار کرد و تعداد زیادی بازی دوستانه با باشگاه‌های لیگ برتر ایران و حتی با تیم ملی ایران. یک سفر هم به لبنان داشتیم، مسابقات برگزار کرد. یعنی تیم با وجودی که جدید بود، بازیکن‌ها بسیار جوان بودن و کم تجربه، اما خود بسیار خوب آماده کرد و تجهیز کرد و تمرین کرد و با یک آمادگی خیلی خوب یک ماه زودتر از اینکه یا کمتر بیشتر زودتر از اینکه مسابقات جام ملت‌ها در تایلند شروع شود، تیم ملی افغانستان وارد تایلند شد. در یک تورنمنت 4 جانبه دوستانه خیلی خوب شرکت کرد با تیم‌های خیلی خوب مثل تایلند، مثل استرالیا، مثل تیم‌های دیگر در تایلند بازی کرد. یک سفر هم به ماکائو داشت. تا زمانی که بازی جام ملت‌ها شروع شد، افغانستان کاملا آماده بود و جزو تیم‌هایی بود که بیشترین تدارک و بازی‌های دوستانه را در بین تمام تیم‌هایی که در جام آسیایی شرکت کرده بودند داشت. و این جای خوشبختی بود. به همین خاطر با وجودی که تیم افغانستان تیم جدیدی بود، تیم کم تجربه و جوان بود، تانست که در رقابت‌ها، البته با یک کم خوششانسی هم و با یک کم بدشانسی هم، چرا که سطح فوتسال افغانستان ببخشید در گروه قرار گرفته بود نسبت به تیم‌های کویت و بحرین، به نظر من با توجه به سابقه‌ای که فوتسال افغانستان داشت بهتر بود. درست است که کویت مثلا 10 بار در جام ملت‌ها پیش از با این دوره حضور داشته و جز تیم‌های با تجربه است، اما فوتسال کویت در سطح فوتسال افغانستان که جدید هم از جوان هم هست نیست، به دلیل از اینکه فوتسال در افغانستان بسیار رشد کرده و متأثر از فوتسال ایران که فوتسال اول آسیا است و یکی از تیم‌های مطرح در دنیا است. از نظر کیفیت سطح خیلی خوبی داره. خب ما در مرحله گروهی به هر ترتیبی که بود تانستیم با عنوان تیم دوم بالا بیاییم. در مرحله 1/4 در مقابل تیم تاجیکستان بازی بسیار سزاوارانه و خوب را انجام دادیم، اما در نهایت 2-1 با یک نتیجه نزدیک مغلوب شدیم، وگرنه ما میتونستیم که مستقیم جایزه یا جواز حضور در جام جهانی را به راهیابی به نیمه نهایی به دست بیاریم. خب افغانستان رفت به مرحله پلی‌آف و تیم‌های عراق و تیم قرقیزستان شکست داد و تانست که جواز حضور در جام جهانی را پیدا کنه که یک دستاورد بسیار بزرگ است. یعنی شاید در مبجرات میتونم بگویم که در تاریخ فوتسال آسیا سابقه ندارد که یک تیم برای اولین بار به سطح رقابت‌های قاره‌ای برسه و بعد بتونه که جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست بیاره. و تیم ملی فوتسال افغانستان این موفقیت را به دست آورد که موفقیت و دستاورد بی‌نظیر و بزرگ در سطح کل دنیا، در سطح قاره آسیا و در سطح تاریخ فوتسال است.
در جام جهانی که قرار است در ماه سپتامبر با اشتراک 24 تیم قدرتمند جهان در ازبکستان برگزار شود، از آسیا تیم‌های ایران، تایلند، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان در این جام حضور خواهند داشت و قهرمان 4 مرتبه‌ای آسیا یعنی ژاپن در جام جهانی یاد شده حضور نخواهد داشت و به عوض آن تیم افغانستان نخستین بار تجربه اشتراک در جام جهانی را خواهد داشت. کارشناسان فوتبال و فوتسال بر این نظرند که با این پستی و بلندی هایی که در تاریخ فوتسال افغانستان مشاهده می کنیم، این تیم در آینده نیز حرف های زیاد برای گفتن خواهد داشت، نه تنها در سطح آسیا بلکه در سطح جهان نیز آنها خواهند توانست که دستاورد های داشته باشند.
خب در مورد جام جهانی خدمت شما عرض کنم که اگر تیم ملی فوتسال افغانستان بتونه که در این فاصله که تا جام جهانی مانده بتون از تمام توانمندی های خودش استفاده کنه، تمرینات و دوگاه های تمرینی خودش به بازه های دوستانه خودش با تیم های خوب زودتر شروع کنه، یک برنامه خوب پیاده کنه برای تیم ملی فوتسال افغانستان. فوتسال ما توانمندی رو داره هم نتیجه بگیره. خب افغانستان در جام جهانی در سید چهارم قرار گرفته که در این سید انگولا هست، کرواسیا هست، فرانسه هست، هلند و تاجیکستان هست. ای به این مفهوم است که ما حتما با یکی از تیم های سید اول که تیم های درجه اول دنیاست با این تیم ها حتما در یک گروه قرار میگیریم. در سید اول ازبکستان و برزیل و اسپانیا و آرژانتین و پرتغال و ایران هست. پرتغال قهرمان دوره گذشته جام جهانی است اگر اشتباه نکنم، ایران قهرمان آسیا است، آرژانتین و اسپانیا و برزیل و ازبکستان هم جزو تیم های خوبی دنیا هست. ازبکستان به خاطر در سید اول است که میزبان مسابقات است. خب به هر حال ما با یک از تیم ها در گروه قرار میگیریم و با یک از تیم های سید دوم که در سید دوم قزاقستان و پاراگوئه و اوکراین و مراکش و تایلند و پاناما است. ما امیدوار هستم که تیم ملی فوتسال افغانستان خوش شانس باشه که مثلا در سید اول ازبکستان در گروهش باشه، مثلا میگم در سید دوم مثلا میتونه که تایلند گزینه مناسب باشه یا پاناما، در سید سوم کاستاریکا و گواتمالا و ونزوئلا و نیوزلند و کیوبا و لیبی هست. سید سوم سیدی نیست که مثلا خیلی زیاد حریفان قوی برای افغانستان در سطح برزیل، اسپانیا و آرژانتین و پرتغال باشه، اما خب به هر حال امیدوار هستم که افغانستان خوش شانس باشه در قرعه کشی و در یک گروه خوب قرار بگیره که بتونه از گروه خودش صعود کنه. هم تیم های اول و دوم از گروه میره مستقیم بالا و بهترین تیم سوم هم میتونه که از گروه اگر اشتباه نکنیم صعود کنه و امیدوار هستم که افغانستان این شانس داشته باشه که اگر خوب تجهیز شود افغانستان حتما این توانایی رو ما در فوتسال افغانستان سراغ داریم که بتونه از گروهش صعود کنه و در جام جهانی هم نتیجه بگیره و برای اولین بار تیمی که نخستین تجربه خودش در جام جهانی پشت سر میذاره مثل جام ملت‌های آسیا بتونه از گروه صعود کنه و انشالله که به پیش بره.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، نصیر صداقت را با خود در برنامه داریم که ایشان مدیر تیم‌های ملی و سرپرست تیم‌های ملی فوتسال افغانستان هستند. اخیراً شما در جریان هستین که ملی پوشان فوتسال افغانستان تانستن در جام ملت‌های فوتسال آسیا جایگاه پنجم را کسب بکنن و رفتن به جام جهانی و قرار است که جام جهانی هم در ازبکستان برگزار شود. جناب صداقت سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شهرزاد صاحب محترم و همچنین شنوندگان عزیز شما و همچنین تبریک میگم به تمام ملت شریف افغانستان از طریق شما و برای بار اولین بار صعود تاریخی تیم ملی فوتسال در جام جهانی 2024 در ازبکستان.
بسیار خوب، جام جهانی ازبکستان قرار است که آغاز شود و حدوداً 4 ماه تقریبا وقت باقی است تا مسابقات آغاز شود. چون ما در جام ملت‌های آسیا هم بر نخستین بار صعود کرده بودیم، تقریبا 23 یا 24 مسابقه دوستانه و تدارکاتی را ملی پوشان فوتسال افغانستان در با کشورهای مختلف جهان برگزار کردن و به مو خاطر نتایج بسیار خوب و درخشان را کسب کردن و رفتن به جام جهانی. خب حتما کل شنوندگان هم می دانن که جام جهانی سطحش به مراتب از جام آسیا بزرگتر و کلانتر است. برنامه فوتسال یا کمیته فوتسال افغانستان که شما سرپرست تیم های ملی هم هستین، مدیر تیم های ملی هم هستین و اسپانسر تیم های ملی هم بودین و هستین، چون جام جهانی سطحش بلندتر از برنامه که مردم توقع دارن که بدانن که فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال چی در نظر دارد تا آمادگی کامل و آمتام برای جام جهانی فوتسال گرفته شود؟
تشکر شهرزاد صاحب، کاملا خدمت مردم عزیز رسنده شده و ما طبیعتا شاید تعداد بازی دوستانه ما مثل مرحله مقدماتی نباشه، ولی اگر تعداد بازی دوستانه ما کمتر باشه ما اشتراک در تورنمنت ها میکنیم.
تورنمنت ها به نفع تیم ملی ما بیشتر است، چون به خاطر بجای یک تیم بود که سه تیم یا چند تیم دیگه بازی میکنم. و به طور کلی میتونم گفته که برنامه جام جهانی انشالله به طور فشرده و همچنین مفید حتما از طریق سایت فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنین کمیته ملی فوتسال به نشر میرسن، خدمت تمام مردم عزیز جهت نشر میرسن که به چه شکل است و به چه گونه است. احتمال تا فعلا یک کمپ تمرینی ما در کابل داشته باشیم قبل مسابقات کافا، و اگر مسابقات کافا برگزار شود تیم بدرده بزرگ سال حتما یک تورنمنت در آنجا خواهیم داشت و همچنین برنامه انشاءالله تدابیر دیده و هر کدام که به تایید نهاییشان شود همچنین از طریق فدراسیون فوتبال خدمت همه عزیزان و نشون میرسه که از شب روز ملی پوشانشان بخبر باشند که در چی حال هستن و چی برنامه
دارن. بسیار خوب. ملی پوشان فوتسال افغانستان رسیدن به خانه هایشان و سفر کردن به ایران اکثرا. بعض از دوستان رسانه‌ای انتقاد کردن که در کابل چرا ملی پوشان افغانستان نامدن بر تقدیر. اگر این واضح بسازین که دلایل امنیتی داشت یا ای که موضوعات مختلف را که شما اگر بتانین واضح کنین که سوی تفاهمی که به وجود آمده حل شد.
نخیر، سوال خوبی است. میخوایم امنیت شفاف بر مردم شفاف سازی شود. تیم ملی فوتسال مربوط مردم شریف افغانستان است و هیچگاه نیست که ما چشم پوشی کنیم از اینکه اینا به افغانستان نهیم. با تمام سوق و هیجانی که داشتیم بعد مسابقه فاینال که آسیا مسابقات آسیایی تمام شد، همراه رئیس محترم فدراسیون استاد آقای کاردر همراهشون به تماس شدیم و زمینه را درست میکردیم که تیم باید به کابل و اونجا مردم هم از نزدیک ببینن تیم ملیشان. متاسفانه همراه تاول اجنسی که تکتار ما بود همراهشون به تماس شدیم و اون امکانیت نبود که کل تیم در قالب یک روز دروز زده پروازا با کابل برسه. و این که بازیکنان حدود دو نیم ماه در اردو اشتراک داشتن، فامیل های خود ندیده بودن و همچنین این که در حدود 40 روز در تایلند بودن، اینا از فامیل دور و فشار مسابقات به نهایت زیاد بود. بنام تصمیم برای گرفتم که ما قبل مسابقات کافا انشالله تیم یک حدود یک هفته یا در روزه در کابل خواهد داشتک و تیم انشالله در اون وقت بیایم و فعلا به سر خستگی و همچنین نبود تکت که باید تکت های ما کلن کنسل میشد و تکت های جدید بر کابل خریداری میشد و هم جا نداشت در یک پرواز یا دو پرواز باید چند مسیر را قایم میکردم. بنابراین با تصمیم فدراسیون فوتبال این موافقت صورت گرفت که فعلا بازیکنان تشریف ببرن به خانه هایشان تا اینکه بعدن در قالب یک اردو انشاءالله تشریف بیارم کابل.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
مواد مخدر یکی از مسائل جدی و گسترده ای است که اثرات مخرب زیاد بر روی انسانها و جوامع بشری دارد. این موارد معمولا تأثیرات ذهنی و جسمی قابل توجهی دارند و می توانند به عنوان یک فاکتور خطرناک برای سلامتی فرد و جامعه به شمار آیند. برخی از خطرات مهم و معروف مواد مخدر برای انسانها را تشریح می کنیم. اول، وابستگی و اعتیاد. مصرف مواد مخدر می تواند منجر به وابستگی فیزیکی و روانی شود. اعتیاد به مواد مخدر می تواند تاثیرات نابسامان بر روی زندگی روزمره فرد داشته باشد و او را از انجام وظایف اساسی و مسئولیت‌هایش دور نگه دارد. دوم، مشکلات روانی. مصرف مواد مخدر می تواند به اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب، وسواس و اختلالات تمرکز و توجه منجر شود. سوم، مشکلات جسمی. برخی از مواد مخدر می توانند به طور مستقیم به سلامتی جسمی آسیب برسانند، از جمله آسیب به جگر، قلب، مغز و سایر اعضای بدن. چهارم، خطر مرگ. مصرف برخی از مواد مخدر می تواند منجر به وقوع حوادث مرگبار مانند از دست دادن تعادل، سکته قلبی یا اختلال در تنفس شود. پنجم، تأثیر بر جامعه. مصرف مواد مخدر می تواند به مشکلات اجتماعی منجر شود، از جمله افزایش جرم و جنایت، خشونت و تبعیض اجتماعی. ششم، آسیب بر روابط. مصرف مواد مخدر ممکن است به تضعیف روابط خانوادگی، دوستانه و اجتماعی منجر شود. هفتم، تأثیرات بر جوانان. مصرف مواد مخدر در دوران جوانی می تواند تأثیرات بلند مدت بر روی توانایی های شناختی و روانی فرد داشته باشد و ممکن است به تأخیر در توسعه مغزی منجر شود. و هشتمین، که مشکلات اقتصادی. مصرف مواد مخدر می تواند به هزینه های اقتصادی بالای برای جوامع منجر شود، از جمله هزینه های مرتبط به درمان و امکانات طبی و صحی.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.